ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. دونالد ترامپ میگوید در زمینه ایران با فرانسه اختلاف نظری وجود ندارد. مراسم 75مین سالگرد آغاز نبرد نورماندی با حضور شماری از رهبران جهان برگزار شد. رئیس روسنفت واشنگتن را به استفاده سیاسی از ابزار انرژی متهم کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم فر هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید به نظر او فرانسه و آمریکا درباره ایران اختلاف نظری ندارند. آقای ترامپ در آغاز دیدار با همتای فرانسویش همچنین با اشاره به اینکه ایران یک کشور در حال ورشکستگی است گفت:
ما نمیخوایم اینطور باشه و این میتونه خیلی سریع تغییر کنه. به نظر میاد میخوان مذاکره کنن. باشه، ما هم صحبت میکنیم، اما چیزی که نمیتونن داشته باشن سلاح اتمیه.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز در این نشست گفت که به نظر او دو کشور هدف یکسانی را دنبال می کنند، فرانسه و آمریکا، و این اهداف را این گونه توضیح داد.
اول اینکه به سلاح اتمی دست نیابند. ما ابزاری در این زمینه تا سال 2025 داشتیم و می خواهیم این با قطعیت ادامه یابد. دوم کاهش فعالیت موشک‌های بالستیک آنهاست و سوم کنترل فعالیت‌های منطقه‌ایشان. اینها سه هدفی است که مهم است و البته چهارمین هدف مشترک که صلح در منطقه است.
به گفته رئیس جمهوری فرانسه، سایر مسائل پیرامون این اهداف صرفاً مسائل فنی است و برای آن باید مذاکرات آغاز شود. اظهارات رهبران آمریکا و فرانسه در حالی مطرح شده که ایران میگوید پیش از بازگشت آمریکا به توافق اتمی حاضر به مذاکره نیست و از سوی دیگر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را سم توصیف کرده است. مراسم 75مین سالگرد آغاز نبرد نورماندی با حضور شماری از رهبران جهان در فرانسه برگزار شد. رئیس جمهوری فرانسه و نخست وزیر بریتانیا در سخنانی در این مراسم از کهنه سربازان این نبرد که امروز تنها تعداد اندکی از آنها همچنان در قید حیاتند تشکر کردند.
And to our veterans here in Normandy today, I want to say the only words we can.
ترزا می گفت اگر یک روز سرنوشت نسل‌های بعدی در فرانسه، بریتانیا، اروپا و جهان را مشخص کرده باشد، همین روز ششم ژوئن است. در این مراسم همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت نیروهای حاضر در نبرد نورماندی نه تنها یک نبرد بلکه آینده آمریکا و نجات تمدن را تضمین کردند. قرار است یک مکان یادبود تازه با اسامی هزاران سربازی که با هدایت بریتانیا جان خود را در روز ششم ژوئن سال 1944 از دست دادند در مکان برگزاری این مراسم ساخته شود. ایگور سچین رئیس شرکت عظیم نفتی روسنفت آمریکا را متهم کرد که از انرژی به عنوان ابزاری سیاسی استفاده می کند. آقای سچین که در جریان نشست اقتصادی سن پترزبورگ سخن می گفت در این باره افسوده است:
هیچ کس نباید این توهم را داشته باشد که فشار تحریم های آمریکا بر ایران و ونزوئلا هیچ هدفی را دنبال نمی کند، بلکه این برای تخریب اقتصادهای آن کشورهاست و برای تغییر رهبری حاکم بر آنهاست.
رئیس روسنفت می گوید استفاده از یک سوم ذخایر نفت جهان به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا محدود شده است. رئیس این شرکت عظیم نفتی روسیه در حالی درباره وضعیت عرضه نفت در بازار جهانی ابراز نگرانی کرده که ایالات متحده با بازگرداندن تحریم‌های نفتی ایران تأکید کرد که کشورهایی چون عربستان سعودی و امارات متحده عربی متعهد شدند که با عرضه بیشتر نفت ثبات در بازار جهانی را حفظ کنند. مسکو خود متهم است که در مذاکرات سیاسی با غرب از جمله با اتحادیه اروپا از انرژی خصوصا گاز به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی استفاده می کند. روسیه سیاست آمریکا و متحدان عربیش در قبال ایران را محکوم کرد و هشدار داد وضعیت پیرامون برجام در حال وخیم‌تر شدن است. همزمان رهبران روسیه و چین از ایران خواستند از کاهش بیشتر تعهدات برجامیش خودداری کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه ضمن تأکید دوباره بر ضرورت حفظ برجام از روی کرده آمریکا و اروپا در قبال این توافق انتقاد کرد و از ایران خواست به برجام پایبند بماند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه در جمع خبرنگاران تکرار کرد. در تمام گزارش‌های آژانس تایید شده ایران مفاد برجام را اجرا می‌کند. و حتی اقدامات اخیر این کشور برای تعلیق برخی تعهداتش کاملا در چارچوب برجام بوده. او همچنین در تویتر خود نوشت آمریکا می‌خواهد با یک تیر سه نشان بزند، به جای توافق اتمی که آن را بد خوانده به توافق بهتر برسد و ضمناً ایران را وادارد هم برنامه موشکی خود را کنار بگذارد و هم از سیاست خود در منطقه صرف نظر کند. و به نوشته این دیپلمات روس برای این توهم آمریکا تنها دستاورد ملموس یعنی برجام را قربانی خواهد کرد. همچنین سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه هشدار داد وضعیت پیرامون برجام در حال وخیم‌تر شدن است. او به خبرگزاری ریا نوستی گفت اگر طرف‌های برجام بتوانند دست کم بخش از ضررهای ناشی از تحریم‌های آمریکا را برای ایران جبران کنند، شانس حفظ برجام افزایش خواهد یافت، وگرنه به گفته وی آینده این توافق بسیار مبهم است. ریابکوف همچنین آمریکا و متحدانش در حوزه خلیج فارس را متهم کرد که روی کرده غیر مسئولانه و مخرب در قبال ایران اتخاذ کردند و افزود روسیه آماده است به حفظ برجام و تحکیم امنیت منطقه کمک کند. پنجشنبه ویتالی چیروف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا نیز به خبرنگاران گفت روسیه مشغول مذاکره با اروپا است تا مشترکاً از طریق اینستکس به همکاری با ایران ادامه دهند. او در این حال اذعان کرد این مکانیزم همچنان با دشواری‌های فراوان روبروست. پاول سالین کارشناس مسائل بین الملل میگوید برغم فراخوان و هشدار روسیه پذیرفته که حفظ برجام عملی نیست.
ایران получается сейчас он находится в такой ситуации, когда США его последовательно
آمریکا ایران را به بنبست رانده و حتی به اعتراض‌های همپیمانان اروپایی خود توجه نمی‌کند. البته حمایت اروپا از این توافق صرفاً لفظی است و نمی‌خواهند یا نمی‌توانند انتظارهای ایران را برآورده کنند. از سوی دیگر عربستان و کشورهای همپیمانش فرصت را غنیمت شمردند و از فشار بر ایران حمایت می‌کنند. تنها چین و روسیه در کنار ایران باقی ماندند، اما چین درگیر تنش‌های خود با آمریکاست و چندان به دنبال نجات ایران نیست و روسیه هیچگاه شریک مهم تجاری برای ایران نبوده و در این شرایط هم نمیتواند باشد. روسیه به حمایت سیاسی از ایران ادامه خواهد داد، اما میداند برای حفظ برجام این کافی نیست و هیچ کشور دیگری حاضر به مقابله با مجازات آمریکا به دلیل همکاریش با ایران نخواهد بود.
چهارشنبه در پی دیدار شی جین پینگ رئیس جمهور چین با ولادیمیر پوتین همتای روسش در مسکو، رهبران دو کشور با انتشار بیانیه مشترک تحریم‌های آمریکا علیه ایران را محکوم کردند. از کشورهای اروپایی خواستند به تعهدات خود عمل کنند و همزمان ایران را فرا خواندند از اقدامات جدید برای کاهش تعهدات برجامیش بپرهیزد. یوری لامین کارشناس مسائل بین الملل معتقد است روسیه می تواند به بهبود وضعیت پیرامون ایران کمک کند.
وضعیت پرتنش است، اما جای معامله وجود دارد و از آنجا که روسیه با تمام طرفهای مربوط در تماس است می تواند برای فراهم کردن شرایط مناسب مساعدت کند. دستیابی به این معامله آسان نخواهد بود، اما هیچ کشوری جنگ نمیخواهد و دیر یا زود یا ایران یا آمریکا میپذیرند فشار و انعطاف ناپذیری راهگشای مشکلات نیست و چاره ای جز داد و ستد و پیروی از منطق و عقل سلیم وجود ندارد.
آمریکا یک سال پیش ضمن متهم کردن ایران به نقض روح برجام از این توافق خارج شد، تحریم‌ها را بازگرداند و به سیاست فشار حداکثری بر ایران روی آورد تا این کشور را به تغییر روی کرده خود ترغیب کند. در مقابل ایران ماه گذشته اعلام کرد که بخش از تعهدات برجمیش را معلق کرده و به سایر طرفهای برجم ضرب الجل داد تا منافعش از این توافق را تأمین کنند. اخیراً تنش‌ها بین ایران و آمریکا بیش از پیش شدت یافته. روسیه همواره ضمن ابراز نگرانی از این وضعیت طرفین را به خویشتنداری فراخوانده. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
انجمن پزشکان سودان که از جمله گروه‌های اپوزیسیون است میگوید تعداد کشته شدگان در جریان سرکوب از سوی ارتش به 60 تن رسیده است. حدود دو ماه پیش اعتراضات در سودان به کنار رفتن عمر البشیر از قدرت منجر شد. از آن زمان تا کنون مخالفان در خیابان‌های خارتوم خواستار روی کار آمدن حکومتی غیر نظامی‌اند. کامبیز غفوری در این باره گفتگوی داشته با آموس مانگا. آقای مانگا از فعالان حقوق بشر مسیحی بود که در دوران زمامداری عمر البشیر به فنلاند پناهنده شد. او در جریان اعتراض‌ها به حکومت آقای بشیر به خارتوم رفت و به تازگی به فنلاند بازگشته است. در این گفتگو نخست از او درباره شرایط کنونی سودان پرسیده شده.
بله، من از ماه مارس در خارتوم بودم. در زمان آغاز تظاهرات آنجا بودم. در واقع اخیراً بسیاری از تظاهر کنندگان به دست رهبران شورای نظامی کشته شدند. دستور دادند که تظاهر کنندگان را از حوالی سرفرماندهی نظامی در خارتوم پاکسازی کنند. بیش از 30 نفر در جا کشته شدند و ده‌ها تن دیگر هم مجروح شدند و برخی درگذشتند. اغلب آنها جوانانی بودند که برای احقاق حقوقشان آمده بودند و جان خود را از دست دادند. هدف از تظاهرات این است که یک دولت ائتلافی با اکثریت غیر نظامی تشکیل شود، اما شورای نظامی از تن دادن به خواست غیر نظامیان برای حصول به توافق سر باز می‌زند. آنها می‌خواهند که مانند زمان ریاست جمهوری بشیر هم در مقام نظامی باشند و هم حکومت کنند. آنها ژنرال‌های بشیر بودند. او آنها را برای مقامشان برگزیده بود.
موضع جامعه بین المللی رو چطور میبینین؟ روسیه و چین با بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای محکومیت شورای نظامی مخالفت کردن.
من فکر میکنم آنها منافع خاص خود را با حکومت سودان به ویژه با نظامیان دارند. اما خوشبختانه کشورهای دیگر مانند نروژ این عمل شورای نظامی را محکوم کردند. روسیه و چین تا جایی که ما میدانیم آنها منافع دارند، سرمایه گذاری کردند و برای حفظ منافعشان هرگز این عمل را محکوم نمی کنند.
در خبرها داشتیم که عربستان و امارات به دولت کنونی سودان کمک می کنند. این کمک تا چه حد مؤثر خواهد بود؟
به نظرم این نمی تواند به شرایط سودانی ها کمک کند. آنها فقط رژیم را حمایت می کنند. آنها باید از سودان حمایت کنند، دولت ائتلافی را حمایت کنند تا قدرت به دست غیر نظامیان بیفتد تا آنها کشور را اداره کنند. اما آنان علاقه به چنین چیزی ندارند، زیرا می‌خواهند شعارها و شریعت اسلامی حاکم باشد که نظامیان هم حامی آنند. اما اپوزیسیون به دنبال تساوی است، یعنی تمام مردم سودان از شمال تا غرب باید برابر با هم کشور را اداره کنند.
اگر شرایط به همین صورت پیش بره، چقدر احتمال میدید که سودان به طرف یک جنگ داخلی کشیده بشه؟
من نگرانم
که کشور دوباره به شرایط صفر برگردد. جنگ به تمام کشور باز می‌گردد. اکنون اپوزیسیون مسلح در شهرهای مانند دارفور و چند شهر دیگر وجود دارند. همه اینها مسلحند. اگر شورای نظامی نتواند دولتی با مخالفان غیر نظامی تشکیل دهد، کشور به طرف جنگی می رود که از سابق بدتر خواهد بود.
گفتگوی همکارم کامبیز غفوری رو شنیدید با آموس مانگا از فعالان حقوق بشر مسیحی که در دوران زمامداری عمر البشیر از سودان به فنلاند پناهنده شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان روز پنجشنبه در برلین گفت که هایکو ماس وزیر امور خارجه این کشور به منظور تلاش برای نجات برجام راهی ایران خواهد شد. او برجام را توافقی توصیف کرد که هدف آن جلوگیری از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای است. به گزارش خبرگزاری آلمان، هایکو ماس قرار است روز دوشنبه با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش دیدار کند. وزیر امور خارجه آلمان در این سفر توقف‌هایی نیز در امارات متحده عربی و اردن خواهد داشت که هدف آن کاستن از تنش‌های منطقه‌ای است. به نوشته خبرگزاری آلمان، یکی از مشاوران ارشد وزیر امور خارجه این کشور دو هفته پیش برای آماده سازی این سفر به ایران سفر کرده بود. آمریکا سال گذشته از توافق اتمی ایران موسوم به برجام خارج شد و برخی تحریم‌ها را بی‌درنگ و برخی دیگر را به تدریج اعمال کرد. می‌رسیم به ساعت 18:15 به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید.